سلسله درس های دین فطری درس 17 قسمت 4 توسط استاد سید هادی عظیمی.
خب اراده الهی رو عرض کرده بودیم قبلا، بازم تکرار میکنیم. اراده الهی درباره انسان اینه که انسان برسه به مقام خلیفت اللهی، حاکمیت بر تمام هستی و ولایت تکوینی بر هستی رو خدا میخواد به انسان بده، تا از ره گذر این حاکمیت انسان به همون درجاتی که عرض کردیم، به اون غایتی که خدای متعال براش در نظر گرفته، به اون مقام لقاء و لذت بی نهایت از اون لقاء برسه. خب اما انسان برای رسیدن به این مقام، عرض کردیم، از راه اتصاف به صفات خدا، یعنی با تقویت بعد معنوی باید به این مقام برسه و هیچ راهی غیر از این نیست. اما برای اینکه بعد معنوی انسان تقویت بشه و انسان برسه به این مقام، باید زمینه‌اش در جامعه ایجاد باشه تا همه انسان‌ها بتونن بعد معنوی خودشون رو تقویت کنن و برسن به این غایت. لذا حضرت حق اراده دیگری فرموده، مبنی بر این که باید حاکمیت جهانی صالحان در جهان ایجاد بشه. بدون وجود این حاکمیت جهانی صالحان، هیچ وقت همه انسان‌ها به این غایت نمیرسن. لذا برای این که همه انسان‌ها بتونن از این فرصت استفاده کنن که به این غایت برسن، خب باید این حاکمیت در جهان ایجاد بشه. لذا حضرت حق فرمان داد به ملائکه که باید به انسان سجده کنید، یعنی خدمت کنید، یعنی او رو در راه رسیدن به این مقام یاری کنید. عرض کردیم که حالا خدمات ملائکه به انسان چیه؟ مدیریت نیروهای ملکوتی برای رشد انسان. و ملائکه قبول کردن. توضیحش هم قبلا دادیم که حالا بعد از اون سوال و جوابی که داشتن و متوجه شدن که خودشون نمیتونن به این مقام برسن که متصف به صفات الهی بشن، مظهر صفات خدا بشن، اما انسان میتونه، چون اون بستر رشد، اون زمینه رشدش در جهان که اون وجود تضادی است که در عالم ماده وجود داره و اون محدودیتی که وجود داره، اون زمینه میشه برای رشد انسان. لذا پذیرفتن که از این راه اونها هم به تکامل برسن. لذا سجده کردن و سجده به معنای اینه که قبول خدمت کردن و تا الان هم دارن خدمت میکنن. اما عرض کردم که حضرت حق وقتی این داستان رو بیان میفرماید، فرماید فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. اما در این بین ابلیس سجده نکرد و ابلیس گفت من از او، از انسان بهترم، مرا از آتش و او را از خاک خلق کردیم. لذا این اولین طغیان بود در برابر اراده الهی و ابلیس اولین طغیانگر در برابر اراده الهی بود. نقطه طغیان از اینجا شروع شد. البته طغیان آشکاری که ابلیس علناً اعلام مخالفت کرد با حضرت حق، در برابر حضرت حق. خب اما چرا ابلیس سجده نکرد؟ آیا یک مخالفت عملی بود یا مخالفت اعتقادی بود؟ گفتیم که ظاهر آیه نشون میده که این مخالفت اعتقادی بود. ابا و استکبر و کان من الکافرین، استکبار ورزید، نه اینکه فقط تکبر کرد. و میفرماید که کان من الکافرین، از قبل کافر بود و از اول این گونه بود که اراده حضرت حق درباره این مقام انسان رو از اول باور نداشت و قبول نداشت. لذا علت خطای او، علت این مخالفت عملی، اون اعتقاد غلطش بود که حالا عرض میکنیم امروز اعتقادش چی بود. کفر ابلیس به چی بود؟ به خود خدا نبود، به حرف خدا بود. گفتیم به کدام سخن و اراده خدا کافر بود. حالا امروز بیشتر توضیح عرض خواهیم کرد چرا ابلیس به این سخن خدا کافر شد که خدا میخواد مقام خلیفت اللهی به انسان بده و ابلیس چی میخواست و چرا این خواستش رو اصرار داشت که از خدا بگیره. لذا عرض کردیم باید ببینیم سابقه ابلیس چه بود. و سابقه ابلیس رو اینچنین عرض کردیم که ابلیس بر اساس آنچه که حضرت حق میفرماید یک جن بود، متولد زمین بود، نامش هم حارس بود، یک جن بسیار قوی که از سایر کسانی که در زمین بودن، اون روز جنیانی که بودن، قوی تر بود ظاهرا. خب اما عرض کردیم که جن چه موجودیه، فلسفه خلقتش عرض کردیم، موجودی است که دارای عقل و شعور مثل انسان، بدنش اما بسیار قوی تر از انسان، سرعتش بسیار زیاده. علت این که خدا اینها رو هم قوی خلق فرموده برای این بوده دیگه که عرض کردیم مدیریت نیروی فیزیک پنهان هستی رو خدای متعال به دستشون داده. خب باید هم قوی باشن. ما وقتی میخوایم یه ساختمون رو بسازیم باید بریم حتما عمله بنا استخدام کنیم بیاریم دیگه، و این عمله ها این کارگرها قطعا باید قوی باشن دیگه، نمیریم دنبال عمله بنای ضعیف. حضرت حق هم برای اینکه اینها بتونن اون مأموریتشون که مدیریت نیروی فیزیک پنهان هستی است را به خوبی انجام بدن، حضرت حق اونها رو قوی خلق فرمود. علمی هم که نسبت به عناصر عالم ماده دارن خیلی زیاده، باید داشته باشن، چون لازمه ی انجام اون مأموریتشون اینه که این علمو داشته باشن، سرعتشون زیاد باشه، قوتشون زیاد باشه. لذا عرض کردیم که جنیان میتونن کارایی انجام بدن که انسان نمیتونه. لذا میگن مثلا یه چیزی که یه شخصی مثلا انجام میده که به عقل جن هم نمیرسه، در واقع بله عقل جن یا همون علمی که جن داره نسبت به فیزیک پنهان هستی چیزیست که بله عقل انسان به خودی خود علم انسان بهش نمیرسه، و حضرت حق اونها رو مأمور کرده که این کارها رو انجام بدن که انسان خودش درگیر اون مسائل نشه و اونچه که نیاز انسان هست در این عالم ماده به وسیله اونها تأمین بشه. خب عرض کردیم که خدای متعال این دستور رو توسط رسولانی از جن به همه جنیان ابلاغ فرمود و عده‌ای قبول کردند و عده‌ای مخالفت کردند، اما ابلیس رئیس مخالفان بود. ابلیس قبول نکرد و از همون اول نپذیرفت و گفتیم محضر شما که این قصه مالکیه مال قبل از حضور انسان در زمین، زمانی است که جنیان تازه در روی زمین شروع به زندگی کردند. حضرت حق اونها فرصت رشد داده در زمین و رشدشون هم این بوده که زمینه رو برای حضور انسان آماده بکنن. خب هنوز انسان نیومده، اما میدانن که قرار است خلیفت اللهی بیاد. خب از آن روز ابلیس مخالفت کرد و مخالفت با دستور حضرت حق و مخالفتش رو هم عملا آشکار کرد و اعلام جنگ کرد با صالحان. در واقع اینجا مخالفت عملی کرد، هنوز مخالفت اعتقادیش رو آشکار نکرده، مخالفت عملی کرد و نشون داد که نمیخواد زیر بار حاکمیت یک موجود دیگری که به تعبیر حضرت حق انسان صالح هست بره. لذا اون روز اعلام کرد که من باید رئیس کل عالم باشم یا مدیریت کل هستی باید در دست من باشه. چرا؟ چون من قوی ترم. منطقش هم اینه که چون من قوی ترم. بله چشم سوالم جواب میدم. عرض کردیم روایتی مبنی بر این که ابلیس قبلا جنگ داشت با جنیان و خدا اسارتش کرد و برد، اسیرش کرد و برد در ملکوت، اینا همه نشون میده که از قبل مشکل داشت. دقت فرمودید و نمیشه که استکبار انسان یه دفعه حاصل بشه. حالا عرض میکنم تو بحث عبادتش عرض خواهیم کرد که حالا وقتی که ابلیس باز عبادت میکنه با چه روی کردی عبادت میکنه، عبادتاش عبادتهای باز درستی نبود. بله اینا همه نشون میده که ابلیس سابقه این کفر رو داشته، نمیشه یه کسی یه دفعه اینطوری بشه. بله علاوه بر این که انسانی که در مسیر خدا باشه اگر بخواد خطایی بکنه خدا دستشو میگیره، نه اینکه اینطوری بهش بگه که اخرج فانک رجیم. حالا دقت بفرمایید من بحث رو کامل بگم، وقتی کل بحث شنیده شد وقت سوالات رو مطرح بفرمایید، بعد ببینید که آیا این سوال جا داره یا جا نداره یا اینکه جوابش چیه. خب عرض کردیم که ابلیس شورش کرد و بر علیه صالحان جنگ تمام عیاری رو انداخت و عده زیادی از اجنه رو قتل عام کرد تا جایی که نزدیک بود تمام صالحان از جنیان کشته بشن. خب عرض کردیم که جنیانی که مؤمن بودن قطعا زیر بار این ادعای شیطان نرفتن که حاکمیت او رو بپذیرند. خب طبیعیه که شیطان وقتی کسی حاکمیت او رو نپذیره و مخالفت کنه با حاکمیت ابلیس، با او میجنگه دیگه، مثل آنچه که امروز در جهان ما داره اتفاق میفته. و اینکه امریکا به عنوان یک قدرت قلدر که منطقش فقط اینه که میگه من چون زور دارم و ثروت و قدرتم بیش از همه کشورهاست، همه باید تحت فرمان من باشن و مدیریت هستی و مدیریت اصلا عالم دنیا باید دست من باشه و هر کسی با من نیست علیه من است، همین منطق رو اون روز ابلیس داشت دیگه. لذا شروع کرد به قتل عام جنیانی که زیر بار حاکمیت او نرفتند. خب حضرت حق اینجا دخالت فرمود و به وسیله ملائکه گفتیم سپاه ابلیس رو متفرق و نابود کرد و دستور فرمود که حالا خود ابلیس رو به آسمان‌ها به اسارت ببرند. خب این روایتی که عرض کردیم حالا نشون میده که ابلیس قبلا با جنیان می‌جنگید و خدای متعال امر کرد که او رو اسیر کنند و ببرندش در ملکوت. خب اما عرض کردیم اونجا که ابلیس در پیشگاه حضرت حق جاه و جلال و جبروت حضرت حق رو مشاهده کرد، از سر ترس به سجده افتاد. سجده ای نه از سر عشق، بلکه از سر ترس. و اینجا حضرت حق به او فرصتی داد برای توبه و جبران. خب طبیعیه دیگه، حضرت حق هر کسی رو با اولین خطا و اولین گناه که نمیاد نابود کنه یا رجیم کنه یا حکم خلود بده، که حضرت حق همیشه فرصت میده. حضرت حق همیشه در پی اصلاح بندگانشه، حتی مجرمین. لذا اونجا هم حضرت حق خب به خاطر اون رحمت بی نهایتی که داره باید یه فرصت به ابلیس بده. اصلا اصل این که فرمود به اسارت بگیرن و او رو ببرن در پیشگاه خودش در بین صفوف ملائکه برای همینه که یه فرصتی به او داده بشه. لذا خب خدای متعال به او فرمود، امر کرد که حالا اینجا همراه با ملائکه بشین، تسبیح کن. اون چه که باعث مخالفت تو با این فرمان من شده، باعث این شد که بر علیه اجنه صالح به جنگی، این بود که تو توجهت به جلوه های مادی خودت و عالم ماده زیاد بود و روح فضیلت خواهی در وجودت کاهش پیدا کرده بود، برخلاف فطرتت که روح فضیلت خواهی در فطرت تو زیاده. بله جنیان هم همینطورن، روح فضیلت خواهی در فطرتشون هست. خب اما جلوه های عالم ماده این روح فضیلت خواهی رو کمرنگ کرده در وجود شیطان. حالا باید بیاد اینجا در ملکوت ترمیم کنه این روح فضیلت خواهی رو، تقویت کنه خودشو تا دوباره برگرده به زمین و در مسیر صفات خدا حرکت کنه، در مسیر همون مأموریت و مسئولیتی که جنیان داشتن حرکت کنه تا به سعادت برسه. این رو حضرت حق بهش فرمود و این فرصت رو در اونجا بهش داد و ابلیس هم به ظاهر پذیرفت و لذا شروع کرد به عبادت. و این عبادت ها بنابر آنچه که در روایات به ما می‌فرمایند، فرمان 6000 سال طول کشید. 6000 سال در بین ملائکه عبادت می‌کرد، عباداتی که حتی تعجب ملائکه رو برانگیخته بود. ملائکه تعجب میکن که عجب این ابلیس چقدر عابده و چقدر زاهده. خب ببینید اینا همه ظاهر کار بود، اما عبادات ابلیس برای تکامل نبود، عبادات ابلیس برای رسیدن به حاکمیت در زمین بود، در واقع منفعت طلبانه بود. ابلیس وقتی که در زمین بود برای رسیدن به اون ریاست، خب چاره رو در این دید که با زور این ریاست رو بگیره. وقتی دید حضرت حق در مقابلش ایستاد و اجازه نداد که با زور ریاست جهان رو به دست بگیره، خب دیگه اونجا که در پیشگاه حضرت حق تسلیم بود و چاره ای نداشت و نمیتونست کاری بکنه، خب چاره ای جز این ندید که به ظاهر بپذیره که بله چشم من قبول میکنم، اما در واقع قبول نکرد که برای تکامل خودش عبادت بکنه، برای تقویت روح فضیلت خواهیش عبادت نکرد. پیش خودش گفت خب من با زور خواستم ریاست جهان رو بگیرم، نشد، حالا اینجا با چابلوسی میگیرم، اینجا انقدر عبادت میکنم تا خدا مزد عباداتم رو این قرار بده که من در زمین حاکم مطلق بشم. خب البته در روایت داریم که اونجا ابلیس وقتی در پیشگاه حضرت حق قرار گرفت در کنار عرش دید این جمله رو که نوشته انا لا نضیع اجر من احسن عملا، یه همچین جمله ای دید که ما ضایع نمی کنیم اجر هر کسی رو که عمل نیکویی انجام بده. خب حالا بله، گرچه حضرت حق اجر اخروی و دنیوی رو هر دو با هم میده، ولی کسی که عبادت میکنه و عمل صالح انجام میده عرض کردیم باید خالصانه عبادت بکنه، یعنی نباید اجر دنیا رو ببینه. اگر کسی اجر دنیا رو دید و هدفش از عبادت رسیدن به اجر دنیا بود، اون وقت بله حضرت حق میگه که این به جایی نمیرسه، فما له فی الاخرت من خلاق، این هرگز بهره ای از رشد نداره، لذا در ملکوت لذتی نمیبره چون رشدی نکرده. بله آنچه که میخواد و به خاطر او عبادت کرده ما بخشیشو بهش میدیم. خب لذا ابلیس وقتی این جمله رو دید و یقین کرد که حضرت حق ضایع نمی کنه اجرشو ولو این که اجر دنیوی باشه، اینجا با این روی کرد عبادت کرد که من عبادت میکنم تا خدا منو حاکم مطلق زمین قرار بده، لذا برای رسیدن به منفعت مادی عبادت کرد. خب بعد از این همه سال عبادت پیش خودش خیلی معجب شده بود، فکر میکرد که حالا امروز و فرداست که حضرت حق اعلام کنه به ملائکه که من میخوام حاکم مطلق در زمین رو معرفی کنم. خب ابلیس هم فکر میکرد که این شخص کسی نیست جز خودش، لذا خیلی پیش خودش گمان میکرد که مقامش بالاست. ملائکه هم چون ظاهرش رو میدیدند و نیتشون نمیدونستن، بله ملائکه نیت انسان نمیتونن بخونن، جز خدا از نیت و مکنونات قلبی کسی خبر نداره، ملائکه هم نمیتونستن بفهمن که ابلیس داره تظاهر به عبادت میکنن، لذا ملائکه هم فکر میکردن که ابلیس واقعا مقامش خیلی عالیه، امروز و فردا خدا او رو به عنوان جانشین خودش و حاکم مطلق بر زمین او رو معرفی میکنه. به هر حال در روایت داریم که حتی برای ملائکه کرسی تدریس داشت و ملائکه در حلقه درس او حاضر می شدند و اسم او رو هم عزازیل گذاشته بودند، یعنی عزیز کرده خدا. دقت فرمودید؟ خب طبیعیه که وقتی از نیت کسی دیگران خبر ندارند و ظاهرش رو می بینند، خب فکر می کنند که او خیلی بزرگه دیگه. ما هم داریم دیگه در همین عصر خودمون کسانی رو داشتیم که تا حد مرجعیت بالا رفتند، بله طلبه ها در حلقه درسش حاضر می شدند، مقام اون رو بزرگ می پنداشتند، اسمش هم گذاشتن حضرت آیت الله العظما. خب بله دیگه طلبه ها که خبر نداشتن نیت او چیه، کسی که نمی دونه که اینا برای چی درس خوندن، برای چی اومدن مرجع بشند، دنبال رسیدن به مقامند یا دنبال بندگی خدا هستند. به هر حال شیطان هم اینطوری بود، ملائکه نمیدونستند تا اینکه حالا حضرت حق، بله اون زمانی که دقیقاً در زمانی که ابلیس هر لحظه انتظار میکشید که خدای متعال این مقام رو به او بسپاره و او رو حاکم مطلق زمین بکنه، یه مرتبه حضرت حق فرمود انی جاعلون فی الارض خلیفه، من میخوام در زمین جانشین قرار بدم، خلیفت الله اما اون کیه؟ کسی نیست جز این آدم، همون که با دست خودم ساختمش. در روایت داریم که زمانی که حضرت آدم در حال آفریده شدن بود و جسم او گلی بود که حالا از اون لحظه اول که این گل ایجاد شد تا زمانی که روح در او دمیده شود، خب 40,000 سال ظاهراً طول کشید و در تمام این مدت ابلیس وقتی می اومد و می دید این جسد را و این مثلا جسمی را که حالا قرار کامل بشه و روح در او دمیده بشه، این گفت این چیه که خدا آفریده، تحقیر می کرد، با نگاه تحقیر آمیز به این جسم و بدن نگاه می کرد، مخصوصا این که دید که خدای متعال او رو از گل در واقع لجن شده، که یه جا هم در قرآن داریم که ابلیس وقتی حضرت حق بهش فرمود چرا سجده نکردی، گفت از چه دل من خلقتهو، من تین، آیا من سجده کنم برای کسی که او رو از گل گندیده، از کسی که حالا اینقدر مقامش از نظر ظاهر مادی پسته که از لجن او رو آفریدی، من برای این سجده بکنم؟ چون میدید اینها رو. خب به هر حال وقتی حضرت حق فرمود من میخوام این انسان رو حاکم بر زمین بکنم و خلیفت الله قرار بدم، اما نه این جسد بی جان را، جسدی که قرار اون روح را در او بدمم، روحی رو که قبلا خلق کردم از آن نور اول، فدا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. خب عرض کردیم که این روحی اضافه تشریفیه است، روح یعنی همان موجودی که حضرت حق به عنوان بذر از آن نور اول خلق فرموده و ملائکه هم می دانن که اون روح مقامش بالاتر است از مقام خودشون و می دانن که اون روح بذر است و ملائکه برگند. و به هر حال حضرت حق فرمود وقتی آن روح رو در این کالبد قرار دادم، حالا دیگه میشه خلیفت الله، انسانی میشه که میتونه به این مقام برسه. خب سجده کنید، خدمت کنید، کمکش کنید تا به این مقام برسه. فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه. خب ابلیس که از جن بود مخالفت کرد و امر حضرت حق رو اطاعت نکرد. حالا بعضی از دوستان میپرسن که سندها کجاست؟ من یک حدیثی رو و یک تفسیر رو اینجا خدمتون تقدیم میکنم. اینا چیزایی نیست که بنده الان دارم میگم، گذشته علمای بزرگ گفتن در مخزن العرفان این مطلب رو که ملائکه مأمور شدن برای خدمتگزاری اولاد آدم. اینو داره، یعنی بحث سجده فقط تعظیم مقام انسان نیست، مأمور شدن خدمتگزاری کنن و کمر خدمت ببندند. ببینید این چیزاییست که خب خیلی وقت پیش علمای قبل هم گفتن، ما از فرمایش مزرگان عرض میکنیم. یا در تفسیر المیزان عرضم مزرگتون که اینجا ببینید، این نشون میده که قبلا ابلیس کافر بوده. ثم قال الله تعالی للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا فاخرج ابلیس ما کان فی قلبه من الحسد فابا ان یسجد. بعد عرضم مزرگتون که بله، یعنی از قبل چیزایی در وجودش بود نسبت به انسان و لذا اون مانع سجده شد. حالا اینجا من عرض کردم یه مقدار دقت بیشتری باید بکنیم، صرفا فقط نباید ما این سجده نکردن رو دلیلش رو حسادت یا تکبر بدانیم فقط، گرچه حسادت و تکبر بود، اما آنچه که باعث این حسادت و تکبر شد اون اعتقاد غلط ابلیس بود که حالا عرض خواهیم کرد چه بود. فرمان خدای متعال اینجا به ابلیس مبنی بر سجده فقط یک امر ظاهری نیست که فقط دولا و راست شو یا سجده ظاهری بکن، نه، یعنی اینکه اولا برتری آدم رو بپذیر. چرا؟ چون آدم در مسیر فضائل حرکت میکنه و چون اهل فضائله، چون این آدم حامل اسماء منه، لذا این سجده رو خدای متعال بعد از این که فرمود علم آدم الاسماء کلها، بعد از این مطلب امر به سجده فرمود دیگه، وقتی نشان داد که آدم میتواند حامل اسماء الهی باشه، یعنی مظهر اسماء الهی باشه، لذا فرمود که به این آدم سجده کنید، یعنی به انسانهایی که اهل فضائلند خدمت کنید. اهل فضائل از شما برترن، فعلا که شما نیستید و هر وقت شدید شما مثل اونها خواهید شد، اما فعلا انسانی که اهل فضائل از شما برتره. دوم این که راه فضائل خدمت به اهل فضائل، این رو باید شما بپذیرید، یعنی شما هم جنیان هم ملائکه باید بپذیرن که راه رسیدن به این مقام، به مقام خلیفت اللهی و به این برتری، راهش همون راه فضائل، یعنی اتصاف به صفات خدا. و راه دوم که خدا برای ملائکه قرار داده و برای جنیان، خدمت به اهل فضائل. اینه باید بپذیرید که جز از این دو راه از راه دیگری نمیشود به اون مقام رسید. و سوم این که برتری تمدن الهی رو بپذیرید. بله، من به این انسان مقام خلیفت اللهی میدم، این مقام خلیفت اللهی در واقع یک حاکمیت الهی است. این حاکمیت الهی یک تمدنی است که باید در کل جهان بست پیدا کنه و فراگیر بشه. به شما باید برتری تمدن الهی صالحان و اهل فضائل رو به عنوان تمدن برتر و تمدن غالب در جهان بپذیرید. این فرمان سجده است و معنای سجده در واقع همینه. حالا فسجدوا الا ابلیس، ملائکه همه اینا رو پذیرفتن اما ابلیس سجده نکرد و ابراز طغیان کرد. ببینید ابلیس قبلا مخالفت عملی کرده بود با دستور حضرت حق مبنی بر خدمت به انسان، مخالفت کرده بود، اما این طغیانش رو یعنی این اعتقاد غلطش رو ابراز نکرده بود جایی، تا اینکه اینجا حضرت حق فرمود حالا چرا سجده نمی کنی؟ اینجا این مخالفت اعتقادیش رو در برابر اراده الهی اینطوری آشکار کرد. ابا واستکبر، استکبار ورزید، یعنی طلب برتری و ریاست بر عالم کرد. ببینید تنها تکبر نبود که مثلا خودشو بگیره بگه چون آدم پستره من مثلا بهش سجده نمی کنم، نه، خواهان ریاست حتی بر آدم هم شد، طلب برتری ریاست بر عالم و آدم. یعنی میگه نه تنها من نباید سجده کنم، بلکه این آدمی که باید فرمان منو بپذیره بر من سجده کنه، من رئیس باشم و او خادم من باشه در این مسیر. یعنی طلب برتری کرد. این غیر از تکبره. در تکبر مثلا کسی ممکنه خودشو برتر بدونه ولی طلب ریاست نکنه، دقت فرمودید. اما اینجا در استکبار انسان طلب ریاست میکنه و میگه باید زندگی او، همه شؤون زندگی او تحت فرمان من باشه. این یعنی استکبار. خب ابا واستکبر و کان من الکافرین، ابلیس حالا کان من الکافرین بنابر ظاهر آیه اینه که ابلیس از اول کافر بود. این که از اول کافر بود عرض میکنم برمیگرده به همون قصه‌ای که در روایت داریم که قبلا با جن میجنگید، با جنیان صالح و مؤمن، برای همین خدای متعال کافر نبود، چرا میجنگید؟ اگر کافر نبود چرا حضرت حق دستور داد سپاهش رو نابود کنن و او رو به اسارت ببرند؟ به هر حال این سابقه ابلیس اینجا توسط این آیه بیان میشه، کان من الکافرین. بنابراین علت خطای او اعتقاد و باور غلطش بود. اگر تکبر هم کرد، اگر حسادت هم داشت که داشت، در کنار این، اینا همه به خاطر این بود که یه باور غلط داشت. این باورهای غلط چیه؟
ادامه بحث رو در جلسه بعد تقدیم خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین.